با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. آمار مبتلایان به ویروس کرونا روند نزولی یافته است. معاون کل وزیر بهداشت گفت آمار فوتی‌های موج چهارم کرونا هنوز بالاست، اما آمار موارد سرپایی و بستری روند کاهشی پیدا کرده است. به گفته دکتر حریرچی، آمار بالای جانباختگان در حال حاضر مربوط به افزایش مبتلایان در روزهای گذشته است. دکتر حریرچی درباره کاهش رنگ قرمز شهرها گفت رنگ شهرها بر اساس میزان تعداد بیماران بستری و به انتخاب رایانه است. دکتر حریرچی از کاندیداهای ریاست جمهوری هم خواست فضای مجازی و رسانه ملی را برای تبلیغات خود انتخاب کنند و در سخنرانی‌های خود هم از مؤلفه‌های منفی‌گرایانه استفاده نکنند. سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تا کنون 11 داروی گیاهی برای درمان کرونا تایید و 4 مورد از سازمان غذا و دارو مجوز ساخت گرفته است. خانم دکتر حسینی یکتا افزود در مجموع بیش از 40 داروی گیاهی مراحل کارآزمایی بالینی را گذرانده‌اند.
از این تعداد 40 خورده‌ای که تموم شده، که هر روز میگم عددش تغییر میکنه، یه تعدادش پرونده‌هاشون رو برای سازمان غذا و دارو ارسال کردن برای که مجوزهای مربوطه رو به عنوان درمان کمک در کرونا دریافت کنن. در حال حاضر طبق آخرین آماری که بنده دارم، 11 تا دارو از این داروهای گیاهی تونستن مجوزشون رو دریافت کنن. 3 یا 4 دارو پروانه ساختشون رو دریافت کردن.
دارم بعضی از اینا وارد پروتکل شدن اینطور که
نه، هیچ کدوم از داروهای گیاهی در حال حاضر وارد پروتکل نشدن. برای اینکه بخوان وارد پروتکل بشن، نیاز به مستندات بیشتری وجود داره یا نیاز به یک بررسی دقیق‌تری که الان در کمیته علمی در حال بررسی در وزارت بهداشت.
سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل در وزارت بهداشت درباره شایعه وجود مواد مخدر در یکی از داروهای گیاهی کرونا گفت این ماده برای تسکین درد بیمار در بسیاری از داروها وجود دارد. خانم حسینی افزود اگر این دارو عارضه‌ای داشت نمیتوانست از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.
برای که این دارو بخواد مجوزش رو دریافت بکنه، در کمیته‌های مربوطه در سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفته و قاعدتاً میزان اکسوری که داخل اون هست در حد مجاز بوده که این مجوز رو دریافت کرده. و اینکه ما بخوایم حالا بر روی این موضوع به طور خاص تکیه کنیم، اون چیزی که مهم هست و باید مد نظر قرار داده بشه، مجوزی که از سازمان غذا و دارو داره که بدون شک با سختگیری‌هایی که وجود داره در کمیته‌هایی که مجوز دارو رو میدن، اگر میزان اپیوم این دارو در حد غیر متعارف یا در حد غیر مجازی بود، به هیچ عنوان نمیتونست مجوزش رو دریافت کنه.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت میگوید یکی از علتهای اصلی ناباروری حدود 1/5 زوجهای ایرانی استفاده زیاد مردم از محصولات تراریخته است. آقای قاسمی افزود تغییر سبک زندگی، استفاده بیش از حد از غذاهای فست فودی و غذاهای با طبع سرد از دیگر عوامل افزایش نازایی در 20 سال گذشته در ایران است.
ناباروری های اولیه معمولا منشأ پزشکی و منشأ مشکلات فیزیولوژیک داره، اما ناباروری ثانویه که متاسفانه طی سالهای اخیر داره میزانش در کشور افزایش پیدا میکنه، منشأ های مختلفی میتونه داشته باشه. از مهمترین علل افزایش ناباروری ثانویه در کشورمون یکی سبک زندگی نادرسته. وقتی زوجی سالهای طولانی فرزند آوری رو بعد از ازدواج به تأخیر میندازه، این یعنی بستر آماده ای برای اینکه این زوج رو نابارور بکنه. تغذیه و رفتن غذاهای ایرانی به سمت فست فود ها، غذاهای سرد، ضمن اینکه موضوع GMO یا محصولات تراریخته هم اینجا خیلی مطرحه و چه بسا شیوع بالای استفاده از محصولات تراریخته در کشور یکی از متهم‌های اصلی افزایش ناباروری ثانویه باشه. ما تو کشورمون برخلاف خیلی از کشورهای دنیا دستورالعمل جدی برای مدیریت محصولات تراریخته و محصولات GMO نداریم. با توجه به اینکه میزان افزایش استفاده از محصولات تراریخته تو 2 دهه گذشته در ایران زیاد شده و دقیقاً تو همین 20 سال گذشته میزان ناباروری در کشور هم افزایش محسوسی پیدا کرده، لذا این دو رو به همدیگه مرتبط دونستن.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
حد اکثر استفاده کنم.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست به موج رادیوی خود بزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم.
خب ما هر روز همین ساعت یعنی 8:05 با شما همراه میشیم و یک سوال در رابطه با سالم برانیم مطرح میکنیم. سوال امروز رو جناب سرهنگ سلیمی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا مطرح میکنن. جناب سرهنگ خدمتتون سلام عرض میکنم. صبح بخیر.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و صبح دارم محضر حضرت عالی و همکاران خوبتون، همچنین عرض ادب و سلام و احترام و روز بخیر خدمت همه هموطنان خوبم، شنوندگان عزیز، شنوندگان محترم به ویژه که دریافت کننده صدای ما هستند.
درود بر شما. خواهش میکنم سوال امروز در چه ارتباطی هست جناب سرهنگ؟
بله، یکی از موضوعاتی که همواره در وقوع تصادفات رانندگی نقش قابل توجهی داره و به ویژه در معابر شهری، در خودروهای شهری، یکی از مهمترین علل وقوع حوادث رانندگی و گاهن هم حوادث شدید رانندگی هستش، موضوع عدم توجه کافی یا عدم توجه کامل رانندگان به جلو در حین رانندگی. خب اعمال یا اقدامات مختلفی هست که تمرکز راننده یا توجه کامل اون به جلو رو در حین رانندگی خدشدار میکنه و تحت تاثیر قرار میده و با توجه به سرعت سیری که در تردد وجود داره، لحظه هایی که راننده از رانندگی منفک بشه یا توجهش به جلو کمتر بشه، میتونه اون رو در معرض یک شرایط مخاطره‌آمیز و خطرناکی قرار بده و درگیر حوادث رانندگی کنه. لذا سوال امروز ما بر همین مبنا طراحی شده و عنوان سوال این هستش که کدام یک از اعمال زیر برای رانندگان در حین رانندگی مجاز است؟
بله.
گزینه الف استعمال دخانیات، گزینه ب استفاده کوتاه از تلفن همراه، گزینه جیم خوردن و آشامیدن و گزینه آخر گزینه دال هیچ کدام هست.
بله بسیار خوب. حتما
دانندگان عزیزمون با اشرافیتی که دارن حتما پاسخ این سوال رو میدونن و پاسخ صحیح رو ضمن اینی که انشالله مراعات میکنن در رانندگیشون
البته
به برنامه خوب شما انشالله ارسال کنن و از جوایزی که به همت شما عزیزان و مجموعه امداد خودرو ایران و پلیس راهنمای رانندگی پیشبینی شده انشالله برخوردار.
انشالله، یعنی جزء دو برنده خوششانس امشب ما باشند
انشالله.
جناب سرهنگ خیلی متشکرم از شما و باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار. من یک بار دیگه سوال رو تکرار میکنم برای اون دسته از دوستانی که شاید نتونستن به خوبی بشنوند یا یادداشت کنن. سوال اینه که کدام یک از اعمالی که عرض میکنم برای رانندگان در حین رانندگی مجازه؟ گزینه اول استعمال دخانیات، گزینه دوم استفاده کوتاه از تلفن همراه، گزینه سوم خوردن و آشامیدن و گزینه چهارم هیچ کدام. 30102 هم شماره پیامک ماست برای ارسال جوابهای شما و ما ساعت 21:09 شب هم جواب درست را از زبان جناب سرهنگ سلیمی خواهیم شنید.
زورت بذار، خواستم بذار، پس چه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
مربا با میوه‌های تازه و خوشمزه. مربا، مربای مهرام، مهرام خوشمزه و خوشنام.
اومده دوباره پنجره ها رو با کن، با چشم پر امیدت آسمون رو نگاه کن، ببین خدا دوباره روز رو به بنده هاش داد، ما رو نبرده از یاد، اینو نشونمون داد، چاره ناامیدی قلب پر امیده، روزای باقی مونده رو چشم کسی ندیده، گفت خدا هزار بار گوش فلک شنیده، آخر هر شب سیاه یه سحر سپیده. پاشو که چشم امید خیلی آدم ها به ماست، نگو پر زدن فقط کار خود پرنده هاست، اون که دندون داده نون میده خودش قصه نخور، که خدا زامن روزی تموم آدم هاست. پاشو که چشم امید خیلی آدم ها به ماست، نگو پر زدن فقط کار خود پرنده هاست، اون که دندون داده نون میده خودش قصه نخور، که خدا زامن روزی تموم آدم هاست. وقتی قطره های شبنم روی گل برگا میشینه، وقتی که آدم درکت جلوی خدا میشینه، وقتی چشمت شب و روز و از چشم خدا میبینه، من میرم توی خیابون معنی زندگی اینه. وقتی قطره های شبنم روی گل برگا میشینه، وقتی که آدم درکت جلوی خدا میشینه، وقتی چشمت شب و روز و از چشم خدا میبینه، من میرم توی خیابون معنی زندگی اینه.
خب دوستان عزیز، من چند نکته رو یادآوری کنم. اگر مایل هستین اطلاعات بیشتری راجع به این شبکه تخصصی کسب کنین، به سایت ما به آدرس radiosalamat.ir سر بزنید و راجع به گروه های مختلف برنامه ساز تغذیه، بهداشت روان، بهداشت و تندرستی، خانواده و سلامت اجتماعی اطلاعات کسب کنید. برنامه های گروه های مختلف رو هم میتونید ببینید با موضوعات مختلف، و البته اظهار نظرهای خودتون رو هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان به ما بگید. همکاران من در گروهی دیگر، گروه بهداشت و تندرستی، مطابق معمول شنبه تا چهارشنبه تا لحظات دیگر آماده هستند تا برنامه پاسخگو رو تقدیمتون کنند. 3102-2265-2103 هم پل‌های ارتباطی است بین ما و شما برای مطرح کردن سوالاتتون در رابطه با موضوع امروز. با اعلام ساعت 8:15 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه پاسخگو همراه باشید.
پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام فرهنگار یکتا، روز شما و صبح شما بخیر باشه. پاسخگوی صبحگاهی 29/2400. این برنامه پاسخگو راجع به قلب حرف می‌زنیم، راجع به فشار خون قرار حرف بزنیم و راجع به ارتباط اونها با بیماری کرونا در کسانی که بیماری قلبی دارن، در کسانی که فشار خون دارن، و سوالات واکسن رو هم مطرح خواهیم کرد. اما همکاران من در این برنامه، اگه اگر به صورت تلفنی سوال خودتون رو بپرسید، مجید ابراهیمی در واحد ارتباطات با شما صحبت خواهد کرد. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه سمیه مقتصده. بر روی FM 102 مگاهرتز اگر صدای ما رو بدون خش و درست میشنوید، حامد حجتی صدا کرد. فاطمه بی تقصیر تهیه کننده، چینش و تنظیم نهایی برنامه. دکتر سینا مرادمند، استاد بیماری های قلب دانشگاه و پزشکی تهران هم مهمان برنامه. تلفن 021-22-65-21-03. و سامانه پیامکی 30102. کسانی که بیشتر با فضای مجازی آشنا هستند و تمایل دارن که از فضای مجازی استفاده کنن، همین الان میتونید صدای ما رو از طریق سایت رادیو سلامت بشنوید. آرشیو برنامه‌های گذشته هم در سایت رادیو سلامت هست. دکتر سینا مرادمند، استاد دانشگاه پزشکی تهران، در رشته تخصصی بیماری‌های قلب هستند، مهمان برنامه هستند. دکتر مرادمند، روز شما بخیر باشه. چند روز قبل هم که روز جهانی فشار خون بود و برای روزی بود که بیشتر متخصصان قلب در اون روز راجع به فشار خون صحبت می‌کنند. خوب هستین آقای دکتر؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و امیدوارم که حال همگی خوب باشه و در این شرایط کرونایی خلاصه از گزند بیماری حتی امکان در امان باشن.
بله، سپاسگزارم. همچنین برای شما آقای دکتر. آقای دکتر، فکر میکنم الان بحث بزرگه، همه حالا کسانی که بیماری قلبی دارن، فشار خون دارن، اینه که ما واکسن بزنیم یا نزنیم برای ما ضرر داره یا نداره. اینو از شما پرسیدن آقای دکتر.
بکر را توزی افش دهت مریضان سوال میکنن، اکثر هم سنهای بالا هستن این سوال رو میکنن. بله واقعا همینطوره، یعنی این که در هم در رسانه ها گفته شده، هم به اصطلاح نمایندگان سازمان بهداشت جهانی این موضوع رو حتما مؤکدن تأکید کردن و همین که وزارت بهداشت درمان خودمون این موضوع رو گفتن توی مصاحبه‌ای که کارشناسان محترم صحبت کردن، واکسن حتما باید بزنیم و نمونه های بارزش هم شما در کشورهایی که واکسیناسیون در درصد قابل توجهی از افراد انجام شده مثل انگلستان ملاحظه میکنید که شیوع بیماری به طور واضح کاهش پیدا کرده، میزان مرگ و میر به خصوص خیلی کاهش پیدا کرده، اصلا قابل مقایسه با کشور ما یا حتی کشورهای دیگه‌ای که خیلی از ما بالاتر هستن نیست. بنابراین زدن واکسن واجبه.
بسیار خوب.
واجب عینیه.
و اینکه دکتر، چون خیلی میگن من قلبم عمل کردم، من فشار خون متغیر دارم، اینا فکر کنم از شما بپرسم، واکسن برای من ضرری نداره، شما چی میگید؟
بله حتما. ببینید، با توجه به اینکه بیان شده که بیماری کرونا در کسانی که بیماری زمینه دارن خطر مرگ و میرش بالاتر هست، طبعا اینجور افراد لزومن بایستی واکسن رو، اگر امکانش باشه، البته حالا تو مملکت ما یه امکانات محدودیت های خودش داره، حتما بزنن. حتما.
بسیار خب. پس این در مورد واکسن و بیماری های قلبی به صورت کلی و به صورت عمومی. آقای دکتر، ما روز جهانی فشارخون رو داشتیم و فشارخون رو شما زیاد میبینید این روزها، مثلا به نسبت 20 سال قبل بیشتر این روزها فشارخون تشخیص داده میشه یا شما مریضای بیشتری دارید؟ بفرمایید.
بله، فشارخون همونطور که مستحضر هستید یه بیماری بسیار شایع جهانی است. بله. مثل همین کرونا که الان به اصطلاح پندمی شده، فشارخون هم اینجوری هست. منده خب چون جنب بیماره عفونی نیست، این اصطلاح پندمی رو به کارش نمیبرم، ولی فشار خون بیماری جهانی است، یعنی همه اقوام و به اصطلاح کشورها مردمشون مبتلا هستن و شیوعش هم رو به تزاید هست. این حالا علل مختلفی داره، ولی در کشور ما هم همینطور بوده. مثلا شاید 20 سال پیش درصد و آمارایی که گرفته شده تو دانشگاه تهران، من خاطرم هست که آمارگیری شده بود اون موقع ها، چیز حدود مثلا 15% حد اکثر میگفتن بالای 15 سال افراد فشارخونی هستند یا فشارخونی خواهند شد. اما الان این درصد قطعا بالای 20 و بعضی کشورها بالای 30 و 35%، یعنی از هر 3 نفر یا از هر 4 نفر یکیشون فشارخونی هست. و خب همطور هم که میدونید بالاتر از 90% علل فشارخون ارثی هست، یعنی زمینه ژنتیکی نقشه عمده داره، که حالا یک طرف از خانواده، حالا یکی از والدین، یا هر دو به اصطلاح مبتلا بودن یا هستن، و بنابراین این زمینه ژنتیکی با عوامل محیطی تشدید شده و این هم زمینه ژنتیکیش باقی هست و طبعا و عوامل محیطی هم اون رو تشدید کرده، که عوامل محیطیش به کرات شاید در همین برنامه یا برنامه‌های مشابه راجبش صحبت شده متعدد هستند. یکی رژیم غذایی، عدم تحرک فیزیکی، مصرف بی‌رویه نمک هست، چاقی هست، استرس های به اصطلاح روحی و روانی و جسمی در جوامع به خصوص ماشینی و امروز جوامع کامپیوتری باید گفت، اینا شیوعش بالا برده به عوامل محیطی و یه سری عواملی که شاید هم ناشناخته باشن. در صورت فشارخون بیماری بسیار مهمی است. من همیشه به بیمارام که الان یک سال 15 ماه 16 ماه میشه که
بله.
این بروز کرونا گذشته، تاکید میکنم که اینا از ترس کرونا خیلی مراجعه نمیکنن. توصیه هایی حالا گفته میشه رایج به این شیوه نامه های بهداشتی رعایت بکنید و به مراکز پزشکی اینا کمتر مراجعه کنید. متاسفانه یه تعدادی از بیماران ما که نیاز داره که حتما چند ماه یه دفعه مراجعه بکنن، به از ترس کرونا نمیان. من یه نکته‌ای که بهشون اشاره میکنم اینه هست که ببینید فشار خون، مثلا خیلیشون فشار خون دارن دیگه، هر چند گفتم درصد اینجوری هست، یعنی مثلا فرض کنید من اگر 20 تا مریض در روز ببینم، لااقل به اصطلاح 7 8 تاشون اینا فشار خونی ان یا گاهی بالای 10 تا. و بهشون به اصطلاح تاکید میکنم که ببینید میزان مرگ و میر در اثر عوارض فشار خون به مراتب بیشتر از کرونا است، و اینکه شما فشارتون رو به اصطلاح یا کنترل نکنید یا در جریان تحولاتش نباشید به ضرر شماست، و این جنبه جهانی داره و در بعضی نژادها مثل نژاد سیاه شیوعش بیشتر هست، در بعضی جوامع شیوعش کمتر هست و به رژیم غذایی و خیلی عوامل محیطی و اقلیمی هم بستگی داره. اینه که این تاکید میکنیم که حتما به خاطر فشارخون باید این مسئله رو هم رعایت ها رو بکنن و هم که به پزشکشون مراجعه کنن.
خب این هم در این مورد شما پیامک هم ارسال کردین، گفتین که چه فشار خون بالا عامل خطر برای کرونا هست، واکسن با داروهای ضد انعقاد و پلاکت مخایرتی نداره و میتونیم واکسن رو بزنیم یا نه، قرص فشار خون رو بعد سر ساعت بخوریم یا نه. این نمونه ای از پیامک های شما بود که برای ما ارسال کردین از طریق سامانه 3102، اما تلفن هم داریم 0212-65-21-03.
همسر من سنش 84 سالشه، بعد ایشون مثلا 2 ماه یه دفعه 3 ماه یه دفعه آریتمی میشه قلبش، فشارش که داره دارو میخوره، همیشه یه وقت فشارش میره رو 20-13 ولی دارو میخوره، ناراحتی سنگ کلی هم داره. این قبلا که آریتمی میشد یه وقت 24 ساعت شاید بیشتر از 24 ساعت این آریتمی بود. ما خب میبردیم بیمارستان و حالا اونجا، ولی دیگه از زمانی که این برنامه کرونا شده میترسیم ببریم بیمارستان. حالا تو خونه همون داروهاشو میدیم و خودمون یه چیزایی حالا از این گیاهی ها اینا بیدمش این چیزا بهش میدیم. ولی خب من خیلی استرس میگیرم، خیلی خودم اصلا آریتمی میشم به خاطر ایشون که یه وقتی اتفاقی برش نیفته.
من کرونا گرفتم، الان خوب شدم. صبح فشار خونم 308، شب چه میشه؟ مثلا تا در رو مهم میشه. مثلا علتش الان خوب شدم و سالم هستم.
یادم میره که قرص فشارم و صبح بخورم. میخواد از آقای دکتر بسن بپرسیم ببینیم مثلا چه موقع باید بخورم یا اصلا نخورم قرصمو. ممنونم ازتون.
با عرض سلام و صبح بخیر. سوال من این هستش که آیا یکی از علائم مهم گرفتگی عروق پرفشاری خون هست؟ خیلی متشکرم.
فشار خونه هستم و قرص میخورم مرتب، ولی پای کفم تقریبا هر شب مثل این که آتیش کفش گذاشتن داغ میشه. و زمینم میخواستم بپرسم به ازشون که فشار خونی که مینیمومش بالا اونو باید چه کار بکنی؟ همیشه ماکسیمومش خوبه ولی مینیمومش بالا. خیلی متشکرم.
در رابطه با سوالات فشار خون، سوال خیلی زیاد هست، سوال پیامکی هم زیاد داریم. کلن موضوعات قلب و کرونا و فشار خون و همه چی رو سعی می‌کنیم دسته‌بندی شده بپرسیم. دکتر سینا مرادمند که استاد بیماری‌های قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستن، مهمان برنامه ما. آقای دکتر مرادمند، این دسته از سوالات عمدتاً در مورد فشار خون بود و یه سوال البته آریتمی هم داشتیم. از این سال چون ساعت مصرف قرص فشار خونم چند تا پیامک داریم، گفتن من اگه مثلا صبح قرار بوده 8 بخورم 9 یادم بیفته دیگه نخورم، یعنی که نه همون 9 میتونم قرص رو بخورم، بفرمایید.
بله طبیعی است که باید بخورن دیگه قرصشون رو. حالا یاد فراموش کردن، اولا که برای فشار خون یا هر بیماری دیگری آدم باید داروش رو به طور مرتب طبق نظر پزشک بخوره، این اصل اوله. اصل دوم این هست که باید سعی کنه فراموش نکنه دارویی که شما برای فشار خون مصرف می‌کنید تا آخر عمر مصرف کنید. نه حالا این دارو ممکن دارو تغییر بکنه، ولی به هر حال کسی که فشار خون داره تا آخر عمر این بیماری متاسفانه مهمانش هست. بنابراین باید یه برنامه‌ای برای خودش بذاره، چطور غذا خوردن یادش نمیره، چطور مثلا یه کاری واجبی داره یا تلفن زدن به یه دوستی یا فامیلی کسی فراموش، اینم باید تو برنامه‌اش بذاره. بنابراین فراموش کردنش رو باید از اراده‌اش استفاده بکنه، برنامه‌ریزی کنه. اما اینکه مثلا ساعت 8 باید میخورده فراموش کنه 9 بخوره هیچ اشکالی نداره، ولی برنامه قطع کردن دارو یا اینکه به طور متناوب خوردنش بسیار به اصطلاح باید غلط هست دیگه، به طور کلی غلط هست و اساسا این کار رو باید سعی کنن نکنن. در مورد فشار خون البته چون بیماری مهمی هست، عرض کردم الان که قبل از اینکه اون هم همشهری های عزیز چند بله. تا صحبت کنید که مراجعه نکردن یا به هر علتی
بله.
این درست نیست، باید سر وقتشون مراجعه بکنن. از ترس کرونا نیومدن بیماری های اصلی رو نبایستی پوشش بندازه. ما به کرات مریضایی داشتیم که من مشاورشون رو دیدم ظرف این یک سالی که ما درگیر کرونا بودیم، الان بالغ بر یک سال هست البته
بله.
که اینها سرطان داشتن، به خاطر دلدرد و مشکلی که داشتن مراجعه نکردن، ماها طول کشیده مراجعه کردن و وقتی که مراجعه کردن اینها سرطانشون پیشرفته بوده و عملش بیفایده بوده یا اینکه در مدت کوتاهی بعد از عمل از دنیا رفتن. یعنی اگر به موقع آدم برای بیماریش مراجعه بکنه نتیجه میگیره. و اینکه از ترس کرونا، ترس کرونا یعنی چی؟ من این ترس کرونایی که میگن اگر که دقت بکرده باشن به کارشناسان محترم وزارت بهداشت درمان که راجع به این مسائل صحبت میکنن، میگن شما شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنید. شما شیوه نامه رو همونطور که در منزل رعایت میکنید بیرون از منزل هم میتونید رعایت بکنید.